به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. بنده این توفیق رو داشتم که در چندین برنامه درباره قیام عاشورا و شخصیت امام حسین علیه السلام صحبتهایی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. اما امام حسین شخصیتی است که حقیقتاً در نزد جامعه ما و مردم ما منزلت بسیار بالایی داره و مردم ما، حتی اونهایی هم که چندون علایق مذهبی ندارن، پایبندی عملی هم به احکام و شعائر عبادی ندارند، اهل نماز و روزه هم نیستند، اون دلبستگی و علاقه رو به امام حسین علیه السلام نشون میدن. و من فکر میکنم بهترین دلیل در حقانیت این مدعا حجم کمی برنامه هایی است که در روز عاشورا در سراسر نقاط دنیا ایرانیان برگزار میکنن. اما مایلم در این برنامه یک سوال بسیار کلیدی و اساسی رو اینجا طرح کنم و به دنبال پاسخگویی به اون بر بیام. و اون سوال کلیدی و اساسی اینجاست که شیعه امام حسین کیست؟ فارق از لفاظی و شعار دادن، چه کسی میتواند خودش رو شیعه راستین امام حسین بداند؟ یا به تعبیر دیگری، یک انسان حسین پسند کیست؟ چه تیپ انسانی انسان حسین پسند هست؟ در لغت شیعه دو معنای عمده داره. معنای اولش فرقه و گروه هست، یا به تعبیر انگلیسی سکت. معنای دومش پیرو هست که در این برنامه همین معنای دوم مراد بنده هست. شیعه حسین یعنی پیرو به حسین. پیروی هم یک فعل هست، یعنی نوعی عمل کردن، نوعی اقتدا کردن که با عمل توأم باشه، و الا با نشستن و کاری نکردن کسی نمیتونه داعیه پیروی داشته باشه. اما باید گفت که بهترین، مؤثرترین و کارآمدترین نحوه پیروی کردن این هست که ما امام حسین رو به عنوان رول مدل یا الگوی عملی و رفتاری خودمون در زندگی قرار بدیم. در غیر این صورت پیروی چیزی غیر از یک ارادت ورزی سوری، ارادت ورزی زبانی چیزی نخواهد بود. لذا مایلم این نکته مهم رو اشاره کنم اینجا که اون کسی نزدیکترین فاصله رو با امام حسین داره که در زندگی روزمرش رفتار او، منش او، شخصیت او به امام حسین نزدیکتر باشه، یعنی با همون موازین، با همون معیارهایی در زندگی رفتار میکنه که امام حسین علیه السلام رفتار میکرد. ارزشهای او در زندگی، اولویتهاش همون اولویتهای امام حسین هست. و لذا چنین فردی فارق از فرقه و گروه مذهبی که داره به واقع به امام حسین نزدیکتر هست. شخصیت او قرابت بیشتری با شخصیت امام حسین داره. اما اگر ما بخوایم امام حسین رو به عنوان رول مدل یا الگوی رفتاری خودمون انتخاب کنیم، اولا باید بدانیم که ویژگی های اصلی این الگوی حسینی چیست. و من مایلم در این برنامه 5 تا از ویژگی های عمده شخصیت امام حسین علیه السلام رو با شما دوستان در میان بگذارم. لاجرم جسته و گریخته همگی با این ویژگی های امام حسین آشنایی داریم، اما خوب است که ما اون ویژگی ها و اوصاف رو در کنار هم قرار بدیم و یک تصویر شایسته ای از شخصیت امام حسین داشته باشیم و بعدا اون سیما رو به عنوان الگوی رفتاری خودمون، الگوی شخصیتی خودمون در زندگی قرار بدیم. این ویژگی هایی رو که در این برنامه در مورد امام حسین علیه السلام بنده اینجا طرح می کنم، در حقیقت ویژگی های شیعیان او هم هست. یعنی اون کسی که داعیه پیروی از امام حسین رو داره باید واجد چنین ویژگی ها و اوصافی باشه. اولین ویژگی مهم الگوی حسینی تعهد و مسئولیت هست. امام حسین علیه السلام تجسم عینی مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی بود. مسئولیت و تعهد یک فضیلت بسیار بالای اخلاقی هست، یک فضیلتی که برتر هست حتی از مراعات کردن حقوق دیگران، بالاتر هست از این که ما حقوق افراد رو رعایت کنیم. ببینید، یک وقتی ممکنه کسی انسان پاکی باشه، به واسطه همین پاکی و همین طهارت باطنی که داره به دیگران اجحاف نکنه، حقوق اونها رو پایمال نکنه، آزار و اذیتی به دیگران نرسونه، اما در این حال چندان خدمتی هم به دیگران وقتی پاشون به سنگ میخوره هم نکنه. به عبارت دیگه چنین فردی بدی نمی کنه، اما لزوماً خوبی هم نمی کنه. این همون حالتی است که اون فرد نسبت به الم، درد و مهنت دیگران بی‌اعتنا هست، بی تفاوت هست. اینجاست که مسئولیت و تعهد به عنوان یک فضیلت قد علم می کنه و خودش رو مطرح می کنه. مایکل کوک یک پژوهشگر به نام انگلیسی است که یک کتاب معروفی داره به نام Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought که این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده. عنوان ترجمه فارسی این کتاب شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی است. یک کتاب تحقیقی با ارزش هست و حدود 700 صفحه هم این پژوهش دربارش قلم رفته و ظاهرا مایکل کوک یه چیزی حدود 15 سال هم در تحقیق و پژوهش برای نوشتن این کتاب بوده. در پیشگفتار این کتاب مایکل کوک یک داستانی رو ذکر میکنه، یک اتفاقی که در روز 22 سپتامبر 1988 میلادی در ایستگاه قطار شهری در شهر شیکاگوی آمریکا اتفاق افتاد و در اون حادثه یک فردی به یک خانمی تجاوز میکنه در ایستگاه قطار، در حالی که یه تعدادی از کسانی هم اونجا به نظاره ایستاده بودن، تماشاگر بودن و هیچ کاری هم نمی کردن علارغم این که اون خانم مرتباً تقاضای کمک می کرد. مایکل کوک می گوید که بعد از این که اون فرد متجاوز کار شنیع خودش رو انجام داد و پا به فرار گذاشت، اون خانم تقاضای کمک هنوز می کرد، فریاد می زد، یک کسی وارد ایستگاه قطار در اون لحظه شد و وقتی اون صحنه رو دید ناخودآگاه به دنبال اون فرد متجاوز دوید و در نهایت به پلیس معرفی کرد و اون فرد هم، فرد متجاوز هم دستگیر شد. حالا مایکل کوک در توضیح این که چرا یک تعداد زیادی ساکت بودن، نظارگر بودن و فقط یک نفر مداخله کرد و به یاری اون زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بود شتاب، میگوید که اساساً اون مداخله ناشی از یک حس اخلاقی هست که آدمی رو وادار میکنه کاری بکنه وقتی که به یک انسان دیگری تجاوزی صورت میگیره، هرچند که اون فردی که مورد تجاوز قرار گرفته با او کاملاً بیگانه بیگانه باشه. یعنی هنوز این حس اخلاقی در فرد این کار رو، این رفتار رو ایجاب میکنه که به یاری اون فرد مورد ستم قرار گرفته بشتابه. مایکل کوک میگوید وظیفه داریم که دیگران را از انجام چیزهایی باز بداریم که نسبت به هم نوعانمان بی‌شرمانه زشت و ناپسند است. حالا در اینجا مایکل کوک به درستی اشاره میکنه که در فرهنگ غربی ما هیچ واژه‌ای، هیچ نامی برای این وظیفه اخلاقی نداریم که به مدد کسی بشتابیم که مورد اجحاف قرار گرفته. اما بر بنا به رأی مایکل کوک در اسلام ما برای این حس اخلاقی، برای این وظیفه اخلاقی هم یک نام داریم و یک آموزه، و اون اصل امر به معروف و نهی از منکر هست که در ترجمه این کتاب به تعبیری شایست و ناشایست معرفی میشه که این دو واژه قدیمی در فارسی زبان فارسی کهن هست که ترجمه شایسته هم برای امر به معروف و نهی از منکر هست، شایست و ناشایست. به هر حال جالب اینجاست که امام حسین علیه السلام در توجیه قیام خودش بر علیه حکومت اون وقت، یعنی حکومت یزید، اون محمل تئوریک، اون دلیل شرعی رو که استفاده میکنه همین اصل امر به معروف و نهی از منکر هست، یا به تعبیر مایکل کوک بی تفاوت نبودن نسبت به ظلم و ستمی، اجحافی که به دیگران صورت میگیره. قبل از خروج از مدینه و حرکت به سوی مکه، امام حسین علیه السلام یک نامه‌ای به برادر ناتنی خودش محمد ابن حنیفه می‌نویسه که در حقیقت وصیت نامه سیاسی امام حسین علیه السلام هم هست، و در یک فرازی از اون نامه امام حسین انگیزه خودش در قیام بر علیه یزید رو اینطور معرفی می‌کند. امام فرمود من برای اخلالگری، جاه طلبی، مفسد جویی و ستم قیام نکرده ام. قیام من تنها به انگیزه اصلاح طلبی در امت جدم می باشد. می خواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و به سیره جدم و پدرم عمل نمایم. البته متاسفانه این اصل امر به معروف و نهی از منکر در این سالهای پس از انقلاب 57 بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته، به طوری که وقتی این لفظ به گوش ما میرسه اولین چیزی که به ذهنمون تداعی میکنه مداخله در زندگی خصوصی افراد هست، چرا که متاسفانه یک عده‌ای به نام این اصل قرآنی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، با زور و اجبار سلیقه‌های شخصی خودشون در پوشش و آرایش و غیره رو به دیگران تحمیل می‌کنن، که البته این نوع اجبار و اکراه مطلقاً با اون فلسفه اصیل امر به معروف و نهی از منکر سازگاری نداره. فقط اینجا بنده به کوتاهی و اختصار عرض کنم که فلسفه اصیل این اصل، دلیل تشریع امر به معروف و نهی از منکر، این هست که مسلمانان نسبت به ستم، نسبت به اجحافی که به دیگران صورت میگیره بی تفاوت نباشند. به عبارت دیگه بی تفاوت نبودن نسبت به اونچه که در اجتماع بیرونی میگذره فلسفه اصیل امر به معروف و نهی از منکر هست. به عبارت دیگه اسلام این تعلیم رو برای ما داره که یک زندگی حقیقتاً انسانی زندگی هست که در اون آدمی تعهد و مسئولیت داشته باشه، و اگر ما بی‌اعتنا باشیم، بی تفاوت باشیم نسبت به الم و دردی، مهنتی که دیگران میبرند، ما و درباره اون کاری هم انجام ندیم، ما یک زندگی به واقع انسانی نداریم. و باز متاسفانه در این دورانهای اخیر امر به معروف و نهی از منکر هم محدود شده به مسائل خیلی جزئی و خرد، یا به تعبیر انگلیسی مایکرو لول. ما بیشتر امر به معروف و نهی از منکر رو محدودش میکنیم، هرچند که حداقل در نگاه امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر به مسائل کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راجع هست، نه به اون مسائل خرد و جزئی. در کتاب تحف العقول یا در تعبیر به ترجمه فارسی رهاورد خرد، ابن شعبه حرانی یک گفتار نسبتاً طولانی رو از امام حسین علیه السلام آورده که در اون امام دیدگاه‌های خودش درباره امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کرده. در ابتدای اون گفتار بالنسبه طولانی، امام حسین سخن خودش رو شروع میکنه با سرنوشت کافران قوم بنی اسرائیل که در حقیقت تفسیری هم هست از آیات 77 و 78 در سوره مبارکه مائده، که در اونجا آمده که خداوند کافران قوم بنی اسرائیل رو لعنت میفرماید، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. حالا امام حسین درک خودش رو از اینکه چرا خداوند اون کافران قوم بنی اسرائیل رو مورد لعنت و نکوهش قرار میده اینطوری بیان میفرماید. امام فرمود: به راستی خداوند ایشان را نکوهش کرد، زیرا از ستمکارانی که میانشان بودند کار زشت و فساد بسیار می دیدند، ولی به طمع بهره‌ای که از آن ستمگران می بردند و از بیم آن که بی نصیب بمانند ایشان را باز نمی داشتند. با اینکه خداوند می فرماید از مردم نترسید و از من پروا کنید، و باز خداوند فرموده مردان و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. یعنی به واسطه این که اون افراد نسبت به ستمگری بی تفاوت بودن، مورد نکوهش خداوند قرار گرفتن. و باز در فراز دیگری از این گفته امام حسین، امام انتقاد تندی می کنه به برخی از فرهیختگان و اهل دانش در زمان خودش، یعنی به تعبیر امروزی اون قشر آگاه دوران خودش. و این انتقاد امام حسین بسیار رسا و گویا هست و در ذیل اون دیدگاه خودش در مورد امر به معروف و نهی از منکر رو بیشتر توضیح میده. امام فرمود، خطاب به اون فرهیختگانی که در مقابل ظلم و ستم سکوت میکنن، شما خود ستمکاران را در پایگاه خیش قرار دادید و زمام امور حکومت را به دست پلید آنان سپردید تا به شبه کارها کنند و به راه شهوتها روند. گریز شما از مرگ، خوشامدتان از زندگی که به هر حال از شما جدا میشود، آنان را بر تسلط بر این مقام گستاخ کرد. شما ناتوانان را به چنگال آنها سپردید که برخی را بنده و مقهور کنند و پاره ای را درمانده از تأمین حداقل زندگانی و مغلوب سازند. مملکت را به رأی و دلخواه خودشان زیر و زبر کنند و به پیروی از تبهکاران و جسارت بر خدای جبار، رسوایی هوسرانی هایشان را به دل خیش هموار دارند. به هر شهری سخنرانی زبان باز بر منبر دارند و تمامی سرزمین اسلام بی دفاع زیر پایشان افتاده و دستشان در همه جا باز است و مردم بردوار در اختیار آنانند. دست ظلمی که بر سرشان خورد دور نتوان کرد. برخی زورگوی سرسختند و بر ناتوان به سختی حمله برند و پاره ای فرمان روایی هستند که خداوند و قیامتی نمی شناسند. شگفتا، و چرا در شگفت نباشم که زمین از آن ستمگری دغل پیشه و باجگیری ظالم و حاکمی شرور است که بر مؤمنان رحم نیاورد. اجالتا این دیدگاه امام حسین علیه السلام هست، این منطق اوست که ما آدمیان نباید فکر کنیم که یک جزیره های دور افتاده از هم هستیم. سرنوشت همه ماها به هم گره خورده، درست مثل این که همگی سوار بر یک کشتی هستیم و اگر اون کشتی سوراخ شد، آب به درون کشتی وارد شد، همگی غرق خواهیم شد. از همین روز که باید گفت خیر و صلاح و منفعت کل اهل کشتی در این هست که مراقبت کنند اخلالی در سلامت و امنیت کشتی صورت نگیره. تعهد و مسئولیت اجتماعی یکی از ویژگی‌های بارز در اندیشه و رفتار امام حسین علیه السلام بود. شیعه او هم باید اهل تعهد و مسئولیت باشه. اون کسی که از مهنت دیگران بیغم هست، یک شیعه و پیرو خوبی برای امام حسین علیه السلام نیست. و اما دومین ویژگی برجسته الگوی حسینی ظلم ستیزی هست. ظلم ستیزی تقریبا با نام امام حسین علیه السلام مترادف شده. قیام او یک قیامی بود بر علیه یک حکومت فاسدی که ستمگری می کرد در زیر لوای اسلام، در زیر لوای پیروی از سنت پیامبر. ظلم یعنی پایمال کردن، تضییع کردن حقی از حقوق آدمیان. ما آدمیان از این حیث که مخلوق خداوند هستیم یک حقوق ذاتی داریم و این حقوق متعلق به همه آدمیان هست، صرف نظر از نژادشون، تبارشون، رنگ پوستشون و بله صرف نظر از باور و اعتقاداتی که دارند. حقوقی مثل حق حیات، حق بهره‌مندی از یک معیشت سالم، حق انتخاب باور و عقیده و عمل بر وفق اون و همینطور حق برخورداری از احترام و تکریم در اجتماع و تحقیر نشدن. نکته کلیدی اینجاست که این حقوق اعطای حکومت ها نیستن. اینطور نیست که حکومت ها این حقوق رو به آدمیان و شهروندان عطا کنن و هر وقتم که خواستن اون حقوق رو پس بگیرن. این حقوق اعطای خداوند هست به همه آدمیان و نه اعطای حکومت ها. حالا اگر یک حکومتی اون حقوق رو به رسمیت بشناسه و محترم بدانه، یک حکومت عدل خواهد بود، یک حکومتی خواهد بود عادلانه. و اما اگر این حقوق خداداد رو به رسمیت نشناخت و زیر پا گذاشت، حکومت جور و ظلم خواهد بود، یک حکومت ظالمانه. حکومت یزید هرچند که یک ظاهر شرعی و دینی داشت، اما حقوق مردم رو محترم نمی شمرد، حقوق مردم رو ضایع و پایمال می کرد. به خاطر همین هم بود که امام حسین علیه السلام با اون حکومت سر سازگاری نداشت. در کربلا امام حسین علیه السلام وقتی که به سوی کوفه حرکت می کرد، سپاهیان حر ابن ریاهی که به دستور فرمانده ارشدشون ابن سعد راه رو بر امام حسین بسته بودند، مانع از این می شدند که امام حرکت کنه به سوی کوفه. در اونجا امام حسین یک سخنرانی ایراد کرد به خطاب به سپاهیان حر. مخاطب امام حسین علیه السلام نه فقط سپاهیان حر بودند، بلکه همه شیعیان او در طول تاریخ هم مخاطب این سخنان امام هستند. در فرازی از اون سخنها امام حسین فرمود: ای مردم، هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خداوند را حلال کرده، عهد خداوند را شکسته، مخالفت با سنت رسول می کند و در میان مردم با خودپرستی و تجاوز حکومت می کند، با این حال نه عملاً و نه زباناً تلاشی در جهت تغییر و سرنگونی او نکند، بر خداست که او را به همان سرنوشتی دوچار سازد که آن را گرفتار می کند. به عبارت دیگه، امام حسین فرد ظالم و اون کسی که در مقابل ظلم ساکت میمانه رو در یک سطح قرار میده. همین فرماید که هر دوی اینها یک عاقبت و سرنوشت واحدی دارن، هم انسان ظالم و هم اون کسی که در مقابل ظلم سکوت میکنه. امام حسین نواده گرامی پیامبر اکرم بود. اگر او در مقابل ستمگری یزید سکوت می کرد، از خیلی مزایای اقتصادی و امتیازات اجتماعی هم بهره‌مند می شد. فقط کافی بود که امام حسین بره و در مسجد بنشینه، برای مردم مسائل شرعی رو بگه و کاری به کار ستمگری یزید هم نداشته باشه. همونطور که برخی از مجاهدان دوران پیامبر اکرم مثل عبدالله ابن عمر هم اینطور بودن، یعنی اینها اعتکاف میکردن، نمازهای نافله فراوان میخواندن، در مسجد برای مردم مسئله شرعی توضیح میدادن و کاری هم به کار ظلم و ستمی که حکومت یزید بر مردم روا میداشت نداشتن. اما امام حسین خیلی انسانتر و خیلی بالاتر از اینها بود. او مرگ رو بر زندگی توأم با ذلت و خفت ترجیح میداد. هنگامی که امام حسین مدینه رو به مقصد مکه ترک فرمود تا به قیام علیه حکومت یزید به پردازه، یک سخنانی خطاب به یاران خودش فرمود که در بخشی از اون امام حسین علیه السلام فرمود: مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری به عمل نمی آید؟ در چنین شرایطی مؤمن باید مشتاق لقای پروردگارش باشد. من مرگ را در این احوال جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز ملالت نمی دانم. شما اگر به سرگذشت همه عدالت خواهان و همه آزادی خواهان تاریخ رجوع کنید، یک گفته‌ای شبیه این سخن امام حسین رو لاجرم پیدا خواهید کرد. رجوع کنید به انقلاب مردم آمریکا علیه استعمار انگلیس، رجوع کنید به انقلاب مردم فرانسه علیه استبداد. شما این عبارت رو لاجرم خواهید دید به زبان انگلیسی: To live free or die. To live free or die. زندگی با آزادی و یا مرگ. یعنی اون آزادی خواهان، اون عدالت طلبان خودشون رو با دو انتخاب مواجه می دیدن: زندگی با عزت و با آزادی و یا مرگ. و آزادی خواهان همواره طالب این بودند که اگر زندگی میکنن یک زندگی توأم با شرافت و عزت و حریت هم باشه. و باید گفت که همه شیعیان راستین امام حسین علیه السلام در طول تاریخ هم شعارشون همین بوده که شعار همه احرار و آزادی خواهان تاریخ هم بوده. وقتی که در اوایل قرن هشتم هجری مغولان به آسیای میانه حمله ور شدند، رسیدند به مرزهای شرقی ایران خودمون، وارد خراسان شدند و در اونجا تجاوز به نوامیس زنان ایرانی فراوان کردند، غارت و چپاول فراوان کردند و همینطور خونریزی بسیار. در خراسان اون زمان به تدریج یک نهضتی و قیامی شکل گرفت به نام قیام سربداریه. این یک قیام شیعی بود. در یک بیانیه‌ای سربداران دیدگاه‌ها و مواضع خودشون رو در قیام بر علیه مغولان شرح کردند و من اینجا مایلم یک فرازی از اون بیانیه نهضت سربداریه که یک نهضت شیعی هم بود برای شما عزیزان ذکر کنم تا ببینید که شیعیان راستین امام حسین علیه السلام چه منطقی دارند. در بخشی از اون بیانیه آمده: جمعی از مفسدان استیلا یافته به خلایق ستم می کنند، اگر توفیق یابیم رفع ظلم ظالمان نماییم و الا سر خود بردار خواهیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم. این همون چیزی هست که شما در انقلاب فرانسه، در انقلاب آمریکا و در همه نهضت‌های عدالت طلبانه و آزادی خواهانه لاجرم می‌بینید. این منطق امام حسین و منطق شیعیان اوست و بلکه منطق همه احرار عالم. شیعه امام حسین علیه السلام کسی هست که اولا خودش به کسی ستم نمی کنه، کسی است که حق مردم رو زیر پا نمی گذاره، ستم در حق دیگران روا نمی داره و دوماً نسبت به ستمی هم که به دیگران روا داشته میشه بی‌اعتنا نیست، بی تفاوت نیست، سکوت نمی کنه. لذا میخوام به عنوان جنبندی عرض کنم که دومین ویژگی مهم الگوی حسینی ظلم ستیزی است و ظلم ستیزی هم دو معنای بسیار صریح داره. اول اینکه ما خودمون حقوق دیگران رو رعایت کنیم، ستم روا نداریم، حقوق دیگران رو ضایع نکنیم. و دوم اینکه وقتی که دیدیم حقوق دیگران پایمال میشه، ستم و ظلمی در حق کسی روا داشته میشه، سکوت نکنیم، بی‌اعتنا هم نباشیم. لذا میخوام این عرض کنم معنا نداره که یک کسانی داعیه پیروی از امام حسین رو داشته باشند، برای او سینه چاک کنند، در حالی که خودشون آدمهایی هستند که حقوق مردم رو رعایت نمی کنند. و اما سومین ویژگی مهم الگوی حسینی آزادگی هست. امام حسین علیه السلام سمبل و نماد راستین آزادگی هم بود. در تاریخ هست که در نیمه های روز عاشورا شمر با 10 نفر از سپاهیان یزید هجوم آوردند به خیمه امام حسین علیه السلام. عیال امام حسین هم در اون خیمه بودند. امام حسین وقتی که متوجه شد سپاهیان شمر دارن حمله میکنن به خیمه، بیرون آمد و در مقابل اونها ایستاد که اونها متعرض عیال او نشن، و خطاب به شمر و افرادی که با او بودند این چنین فرمود: ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و اگر به روز رستاخیز باور ندارید و از آن حراسی ندارید، لااقل در زندگانی دنیایتان آزاده باشید. فکونوا احرارا فی دنیاکم. احرار جمع حر هست، یعنی آزاد، آزاده. امام می‌فرماید خطاب به سپاهیان یزید که اگر شما دین ندارید و نسبت به آخرت هم حراسی ندارید، حداقل در زندگی روزمرتون انسان‌های آزاده‌ای باشید. امام حسین دعوت به آزادگی می‌کنه که در حقیقت اساره دیانت هم باید باشه. یعنی هر انسانی که خودش رو دیندار میدانه باید انسان آزاده‌ای هم باشه. آزاده یعنی چی؟ آزادگی یعنی چی؟ آزادگی یعنی بزرگمنشی، یعنی صاحب کرامت بودن. آزاده انسانی هست که بلند نظر هست، بلند طبع هست، بزرگمنش هست در رفتار روزمرش. آزادگی جلوه های خیلی زیادی داره، نمودهای فراوانی داره، و ما در بحبوحه کارزار کربلا یکی از جلوه ها و نمودهای آزادگی رو در رفتار خود امام حسین متجلی میبینیم. همونطور که عزیزانی که با تاریخ کربلا و قیام امام حسین آشنایی دارند میدانند، وقتی که تقریبا مسجل شد که جنگی بین سپاهیان اندک شمار امام حسین و سپاه یزید صورت خواهد گرفت، در شب عاشورا، یعنی شبی که فرداش درگیری شروع میشد، امام حسین سپاهیان اندک شمار خودش رو جمع کرد و خطاب به اونها یک سخنرانی بسیار مهمی ایراد فرمود. امام حسین شروع به سخن گفتن کرد در اون لحظه های بسیار پر اضطراب، در اون موقعی که حراس و دلهوره فراوانی بر اردوگاه مجاهدان کربلا سایه افکنده بود. امام حسین فرمود: حمد می کنم خداوند را حمدی شایسته و نیکو، ستایش می کنم پروردگار خیش را چه در سختی چه در آسایش، حمد می کنم تو را که ما را با نعمت نبوت گرامی داشتی، قرآن به ما آموختی و ما را فقیه در دین گردانیدی، به ما چشم و گوش و قلب عنایت فرمودی و ما را از زمره مشرکان قرار ندادی. و بعد امام خطاب به سپاهیان لشکر خودش فرمود: خداوند همه شما را پاداش خیر عطا کند، من یارانی با وفاتر و نیکوتر و خاندانی خدمتگزارتر و دلسوزتر از خاندان خود نمی شناسم. من می دانم که فردا کار ما با این دشمنان به کجا خواهد کشید. من بیعت خود را از گردن شما برداشتم و حقی بر عهده شما ندارم. پس اکنون که تاریکی شب صحرا را فرا گرفته، موقعیتی مناسب است که هر کدام از شما راهی در پیش گرفته و با رضایت من جان خود به سلامت برید. ببینید بزرگمنشی و آزادگی تا کجا؟ این رفتار امام حسین هست که حکایت از آزادگی او داره. در شب عاشورا وقتی که تاریکی همه جا رو فرا گرفته امام این سخن رو ایراد میکنه، چرا که اگر در روز این سخنرانی رو ایراد کرده بود، اون موقع بعضی از افرادی که قلبن مایل به این بودن که اردوگاه رو ترک کنن و جانشون رو حفظ کنن و به سلامت برن، ممکن بود که ملاحظاتی داشته باشن، رو درواسی بکنن، چشمشون به چشم امام حسین بیفته و از سر شرمندگی و خجلت اونها اردوگاه رو ترک نکنن. اما امام در شب خطاب به اونها میگه که اونهایی که حالا متوجه شدن که موقع درگیری هست و فردا ممکنه جانشون رو از دست بدن، اگر که قلبن و با تمام وجود به این راه باور ندارن، این خیمه رو، این اردوگاه رو ترک کنن. ببینید در چنین مواقعی معمولا فرماندهان نظامی به هر حیله‌ای، به هر حربه‌ای متوسل میشن تا سربازان خودشون رو در خط نگه دارن. اما عاشورا یک روز معمولی نیست. کربلا صحنه یک کارزار عادی نیست و امام حسین هم یک فرمانده نظامی متعارف نیست. اینجا جایی هست که آدمی باید یک انتخاب بکنه با عمق وجودش، یک انتخابی که از سر آگاهی و علم باشه. و امام حسین هم یک آزاده است، ایستاده بر قله آزادگی. شیعیان راستین امام حسین هم باید در زندگی آزاده باشند. ببینید آزادگی رو از ضدش بهتر میشه فهمید و او رو شناخت. چه چیزی ضد آزادگی هست؟ من چون وقت کافی برای شکافتن این موضوع ندارم، فقط چند تا از چیزهایی که مخل آزادگی هستن و اگر در کسی باشه چنین فردی نمیتونه آزاده باشه رو فقط فهرستوار خدمت شما عزیزان اینجا ذکر میکنم. اون چیزی که ضد آزادگی هست کوتهبینی هست. کوتهبینی، تنگ نظری، تعصب، جزمیت گرایی و دوگم بودن و همینطور قشریگری و ظاهربینی. ببینید آدمایی که قشری هستن، ظاهربینن، یعنی خوبی و نیکی سایر دیگران رو از ظاهرشون قضاوت میکنن، این چنین افراد قشری لاجرم کوتهبین هم هستن، لاجرم متعصب هم خواهند بود و این چنین افرادی نمیتونن انسانهای آزاده‌ای هم باشن. آزادگی یک لوازمی داره و الزاماتی. از جنس مسائل شرعی نیست که با انجام دادن یک سری حرکات سید آدمی بشه، بلکه آزادگی از جنس منش و شخصیت هست که نیاز به پرورش داره. و اجالتاً اون کسی که میخواهد پیرو امام حسین و شیعه او باشه باید اون لوازم رو فراهم کنه و در راه آزادگی گام برداره. و اما چهارمین ویژگی مهم الگوی حسینی، لطافت روح، روح نیایشگر و پرستنده داشتن. امام حسین یک مجاهد بود، یک پیکارگر عرصه های نبرد کارساز در کربلا. در این حالی که امام مجاهد بود و اهل مبارزه، یک روح بسیار لطیفی هم داشت. کم اتفاق میفته که آدم های مبارز و ظلم ستیزی که در عرصه های کارزار عمر سپری میکنن روح لطیف داشته باشن، اما شرط کمال این هست که آدمی بتونه هر دو رو با هم داشته باشه. هم ظلم ستیز باشه و هم روح لطیف. و ما این روح لطیف امام حسین رو در دعای زیبای عرفه او متجلی میبینیم. چون وقت تنگ هست، من فقط یه بخشی از این دعای عرفه رو برای شما عزیزان ذکر میکنم که شما به لطافت روح امام حسین پی ببرید. در دعای عرفه امام فرمود: خدای من، خواندمت پاسخ گفتی، از تو خواستم عطایم کردی، به سوی تو آمدم آغوش رحمت گشودی، به تو تکیه کردم نجاتم دادی، به تو پناه آوردم کفایتم کردی. خدایا از خیمگاه رحمتت بیرونمان مکن، از آستان مهرت نومیدمان مساز، آرزوها و انتظارهایمان را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران. ای خدای مهربان، بر من روزی حلالت را وسعت ببخش و جسم و دینم را سلامت بدار و خوف و وحشتم را به آرامش و امنیت مبدل بفرما و از آتش جهنم رهایم ساز. خدای من، چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه سستی بگیرم، چگونه خاری پذیرم در حالی که تو تکیگاه منی؟ ای آن که با کمال زیبایی و نورانیت خیش چنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده. یکی از میراث عمده امام حسین به فرزندش یعنی امام سجاد همین روح لطیف و نیایشگر هست. ما امام سجاد علیه السلام رو با صحیفه سجادیه بیشتر میشناسیم. چه لقب نیکویی برای امام سجاد ما داریم: زین العابدین، یا به تعبیر مرحوم دکتر علی شریعتی، زیباترین روح پرستنده. به هر حال نیایشگری فواید خیلی زیادی داره. یکی از فایده های اون که ربط وثیقی به صحبت الان من داره این هست که نیایش باعث میشه که آدمی لطافت روح پیدا کنه. نوعی تمرین و ممارست هست. اگر روح لطافت خودش رو از دست بده، اون وقت زمینه برای درشتی، برای خشم و غضب، برای خشونت در درون آدمی فراهم میشه. یکی از دلایلی که در تشیع اینقدر بر نیایش و دعا تأکید میره همین هست. در تشیع هم عدالت اصل خیلی مهمی هست و ظلم ستیزی، و همینطور نیایش و دعا. و ما در نزد پیشوایان دینی و امامان خودمون این نیایشگری و دعا رو بسیار برجسته میبینیم، دقیقاً به واسطه این که به روح ما لطافت بده. لذا میخوام این عرض کنم که شیعه امام حسین علیه السلام باید یک روح لطیفی داشته باشه، باید یک روح نیایشگر و پرستنده هم داشته باشه. و اما پنجمین ویژگی مهم الگوی حسینی عشق هست. عشق. امام حسین علیه السلام یک عاشق پاکباز بود و همین عشق سرشار او بود که او رو توانا ساخت حماسه عاشورا رو خلق کنه. چه کسی ماهرتر و مجربتر از مولانا جلال الدین محمد بلخی که عاشق حقیقی رو شناسایی کنه؟ مولانا مذهبش مذهب عشق بود. از همین روز که او از همه بهتر میتونه عاشق حقیقی رو شناسایی کنه. مولانا یک عارفی بود که ارادت عمیقی به امام حسین علیه السلام داشت. دقیقاً از این رو که امام حسین رو عشق مجسم میدید، در امام حسین عشق رو تمام و کامل عریان و آشکار میدید. در دیوان کبیر یک غزل معروفی مولانا داره که ارادت خودش به امام حسین و کربلاییان رو به نحو نیکویی بیان کرده. مایلم اون غزل رو اینجا برای شما عزیزان ذکر کنم که نشون میده امام حسین یک عاشق پاکباز بود. کجایی دی شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، کجایی دی سبک روحان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی، کجایی دی ز جان و جا رهیده کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایی دی در زندان شکسته بداد وام داران را رهایی، کجایی دی در مخزن گشاده کجایی دی نوای بی نوایی، کف دریاست صورتهای عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی. مولانا مثل این مداهان اهل بیت امروزی نیست که در جزافه و قلو و مبالغه با هم رقابت بذارن. مولانا یک گوهرشناسی بود که در عشق رو در صدف وجود حسین ابن علی میدید. ببینید چه اوصافی برای امام حسین اینجا ذکر میکنه: سبک روح، پرنده تر ز مرغان هوایی، ز جان و جا رهیده، در زندان جسم رو شکسته و رها شده، کسی که توانسته از کف روی آب زندگی این دنیا بگذره به حیات حقیقی برسه. فقط یک انسان عاشق میتونه اینگونه زندگی کنه. و وقتی که عشق وارد زندگی کسی شد، یک دست کلید به قول مولانا با خودش خواهد آورد. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. وقتی که عشق آمد با خودش یک دست کلید میاره که با اونها خیلی قفلها رو میشه باز کرد، خیلی درها رو میشه باز کرد و به خیلی چیزها میشه رسید. عشق چه چیزهایی با خودش میاره؟ ایثارگری و فداکاری، صبوری، دلیری و شجاعت، وفاداری، خطرپذیری، اینها همگی اوصاف عشق هستند. و ما در کربلا حسین ابن علی رو میبینیم که تجسم عینی همه این اوصاف هست در بالاترین سطح خودش. عشق و محبت، محبت ورزی یک خدمت بزرگ دیگه هم به ما میکنه که من مایلم اینجا سریعا به اون اشاره‌ای بکنم و این هست که به ما بالانس و تعادل شخصیتی میده. ببینید اون کسی که ظلم ستیز هست، با استبداد و خودکامگی و زورگویی مبارزه میکنه، با یک خطر بزرگ مواجه هست. این که به مرور زمان از بس که ظلم و ستم میبینه، رفت رفته دلش پر از نفرت بشه، کینه توز بشه، انتقام جو بشه. نفرت، خشم و غضب، کینه توزی و انتقام جویی، اینها همگی سمهای شخصیتی هستند. پادزهر این سمهای شخصیتی چیست؟ عشق و محبت ورزی. اگر دل آدمی پر از محبت باشه، دیگه جایی برای نفرت باقی نمیمونه و دیگه هیچگاه در فرایند مبارزه با ستمگری آدمی دچار خشم و غضب نمیشه، کینه و نفرت پیدا نمیکنه و در سختترین شرایط هم میتونه تعادل شخصیتی خودش رو حفظ کنه. شما به آرامشی که امام حسین علیه السلام در آخرین لحظه های زندگیش روی کره خاک داشت نگاه کنید. در حالی که در جلوی چشم خودش عزیزترین یارانش رو قتل عام کردن، پاره های تنش رو وحشیانه شهید کردن، امام حسین چه کار میکنه در آخرین لحظه های زندگیش؟ نظافت میکنه. زیباترین لباسهای خودش رو می پوشه، به خودش عطر می زنه و با وقار و رضا به قتلگاه میره. اگر جان کسی از عشق پر نباشه، نمیتونه چشم در چشم مرگ بدوزه و اینگونه رفتار کنه. وقت این برنامه به اتمام رسیده و دیگه مایلم صحبت هام رو با یک جنبندگی بسیار مختصر خاتمه بدم. شیعه راستین حسین ابن علی کیست؟ اولا شیعه حسین ابن علی مسئولیت و تعهد اجتماعی داره، ظلم ستیز هست، آزاده هست، روحی لطیف و نیایشگر داره و در این حال دلی سرشار از عشق و محبت هم داره. این الگوی حسینی هست انشاءالله که همه ماها بتونیم در زندگی روزمره امام حسین رو به عنوان الگوی رفتاری و شخصیتی خودمون قرار بدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.